بیست سال از قتل‌های سیاسی پاییز 77 می‌گذرد. در آن برهه زمانی پیروز دوانی، فعال سیاسی و مؤسس بولتن پژوهشی پیام امروز، حمید حاجی‌زاده، شاعر و منتقد حکومت، به همراه پسر 9 سالش کارون، داریوش فروهر و پروانه اسکندری از چهره‌های سیاسی دگراندیش، مجید شریف، عضو هیئت تحریریه ایران فردا، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از اعضای فعال و مؤثر دوره سوم کانون نویسندگان ایران، به گونه‌ای زنجیره‌ای و فجیع ترور می شوند. قتل‌های سیاسی پاییز 77 به دنبال سلسله ترورهای سیستماتیکی بودند که جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدنش بنابر ماهیت فرهنگی واپسگرایانش در داخل و خارج از ایران برنامه ریزی و به مرحله اجرا در می آورد. از آن جمله می توان به ترور دکتر کاظم سامی، دکتر تفضلی، احمد میرعلایی، غفار حسینی، ابراهیم زالزاده، عبدالرحمن قاسملو، صادق شرفگندی، نوری دهکردی و بسیار دیگر اشاره کرد که حکومت به موازات اعدام‌های رسمی هزاران فعال سیاسی و اجتماعی در زندان‌های مخوفش پی در پی طراحی کرده و انجام می‌داد. این بخشی از اطلاعیه شماره 1 خانواده‌های قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 هست که چندی پیش مراسمی در شهر هانوفر آلمان برگزار کردند. در همین رابطه گفتگویی دارم با همسر زنده یاد دکتر مجید شریف، خانم مهشید شریف. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم شریف.
من هم سلام و درود دارم به شما، به شنوندگان محترمتون، و تشکر میکنم از دعوت شما.
من هم پیشا پیش سپاسگزارم از شما بزرگوار که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید. در ابتدا اجازه میخوام که خانم شریف از ماجرای قتل زنده یاد دکتر شریف بپرسم، چون این حکومت تنها به 4 قتل اقرار و اعتراف کردند اما همزمان قتل‌های زیادی انجام دادند. بفرمایید.
بله، به طور خلاصه میتونم بگم که در اون چی که امروز ما میدونیم، در 28 آبان سال 77 مجید از صبح زود از خونه خارج میشه و بعد از اون برنمیگرده. از اون جایی که در آپارتمان کوچیکی در خانه پدرش زندگی میکرد، پدر مادرش متوجه عدم حضور اون میشن و تا حدی هم اون روزهای یک و دو روز اول آرامشی داشتن، چون ظاهراً گفته شده بود که تصمیم داشته برای شرکت در مراسم ترحیم آقای محمد تقی جعفری به مشهد بره. اما بعد از 2-3 روز خانواده نگران میشه و جستجو رو آغاز میکنن. طبیعتاً در اولین تلاش ها به کلانتری، به پزشک قانونی مراجعه می کنند که در 4 آذر جسدی رو به اونها نشون میدن که از طرف خانواده شناسایی میشه که در واقع جسد مجید بوده. بر اساس ادعای اونها و تاریخی که عنوان میکنن از 28 آبان این جسد در سردخانه اونها وجود داشته. به هر حال سوالات زیادی در همون ابتدا میتونه شکل بگیره، از جمله اینکه دقیقا نمیدونیم آیا واقعا در روز صبح 28 آبان مجید از خونه خارج شده، آیا افرادی به منزل اومدن بردن او رو، یا اینکه به همین شکل داستانی که گفته شده جلو میره. و یکی از دلایلی که به راحتی نمیشه داستان قدرت حاکمه رو باور کرد این هستش که در واقع اونها از وجود جسدی به قول خودشون بی‌نام و نشان در سردخونه‌شون خبر داشتن، اما به خانواده اطلاع نمیدن و اجازه دیدن این جسد رو به اونها نمیدن، که حداقل از نظر من این یک جور حتی گروگان کشی برای جسد او هستش. خانواده جسد مجید رو با برگه‌ای که روی سینش بوده و به عنوان با این عبارت ساده که علت مرگ نامعلوم تحلیل می‌گیرن، و اون چیزی که بعدها در یک چند روز آینده به مطبوعات گفتگوهای مطبوعاتی باز میشه این که مجید از سلامت کامل برخوردار بوده. بنابراین این ادعای اونها که در ابتدا ظاهرا در همان ابتدای کار که پزشک قانونی او رو دیده و علت مرگ رو سکته قلبی یا در عبارتهایی هم به عنوان ایست قلبی عنوان شده بوده کاملا زیر سوال میبره. در اون روزها و با وضعیت هولناکی که جامعه ما پیدا کرده بود، مرگ عزیزانی چون پروانه و داریوش فروه هست، به سرعت این اندیشه که نمیتونه این یک مرگ طبیعی باشه جای خودش رو باز میکنه، و بعد از اون تقریبا در یه فاصله کوتاهی خانواده اقدام میکنه که از این مرگ که در اصل باید قتل به نامی شکایتی صورت بگیره و به خانم عبادی مراجعه میشه. اولیای دم به خانم عبادی مراجعه میکنن و وکالت پرونده مجید رو هم به ایشون سپرده میشه. اینطور که نگاه کنیم بعد از مدتی پرونده مجید هم به همراه پرونده اون چهار عزیز دیگر که به شکل‌های مختلف به کشتارگاه کشیده شدن از پروانه و داریوش فروه، مخداری و پوینده، به همراه اونا پرونده مجید هم به سیستم قضایی ارجاع داده میشه که در همون اوایل به چه دلیلی این به هر حال یک سوال تبدیل به یک سوال تاریخی شده که چرا پرونده مجید رو حذف میکنن و حاضر به رسیدگی به این پرونده نمیشن. بعدها در اعترافاتی که عاملان قطرهای پوینده، مختاری، پروانه و داریوش فروهر به روی کاغذ میارن، در جاهایی هم اشاره میکنن که مجید شریف رو هم صبح 28 آبان دزدیدند. من فکر میکنم شایسته واقعا این هست که بگیم که فرد رو دزدیدند و در یک پارکینگی در یوسف آباد به او آمپول هوا یا پوتاسیوم خانش های مختلفی هست تزریق کردن. بعد جسد مرده رو مجددا توی ماشین نشوندن و به خیابون تخت طاووس محل زندگی اون برمیگردن و در یکی از خیابون‌های فرعی رها میکنن، که بعدها گفته شد که رفتگری او رو پیدا کرده و اطلاع داده. این در واقع به یک شکل کاملا مختصر از روز حادثه و چند روز بعد رو براتون توضیح دادم.
بله خانم شریف، دکتر مجید شریف چه فعالیتی داشت که اینقدر برای نهادهای امنیتی در واقع خود رژیم نگران کننده بود و نهایتا در واقع با چنین سبوییت و بیرحمی غیر قابل تصوری ایشان را به قتل رسوندن؟ فقط این رو اشاره بکنم، دکتر مجید شریف 12 سال خارج از کشور بود و در سال 1374 نامی سرگشادی به عنوان بیانیه بازگشت به میهن را انتشار داده بود. یعنی در واقع چه چیزی در اندیشه های این زنده یاد رو اینقدر خطرناک دیدند که براشون قابل تحمل نبود و چنین قتل فجیعی را رقم زدند؟
من اگر به شکل خلاصه برای شما بازگشت مجید شریف رو از خارج کشور به وطن بخوام توضیح بدم، در درجه اول اشاره میکنم که اونچه که من بگم و عنوان بکنم نظر شخصیه. طبیعتا میشه فکر کرد که نظرات مختلفی میتونه پیرامون این بازگشت وجود داشته باشه، اما برداشت من این هستش که او در طول سالهایی که در خارج کشور بود عملا به شکل فیزیکی از ایران جدا بود، ولو روح و روان او در ایران بود و در این 12 سال از هر تلاشی برای عنوان کردن و در واقع گسترش ایده دموکراسی و آزادی خواهی در کشورمون دریغ نکرد. حالا به شکلهای مختلف، به صورت مقاله، به صورت کتاب، حتی در تز دکترایی رو که هم که در پاریس انتخاب کرد کاملا به مسائل ایران و سیستم ایدولوژیکی که به قدرت رسیده بود مورد تحلیل و بررسی قرار داد. بنابراین در سالهای آخری که در خارج کشور بود، بعد از نزدیکی هایی که به شورای ملی مقاومت داشت، انتقاداتی که به انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین پیدا کرد و معتقد بود که اثرات منفی بر یک اتحاد سیاسی خواهد گذاشت، و بعد خود او اقدام به اتفاق چند نفر از دوستان نزدیک اقدام به انتشار نشریه‌ای کرد که به نام پویش، که بتونه در گیرنده تنوع فکری و عقاید مختلف باشه و همچنان با محوریت موضوع دموکراسی آزادی های فردی در اون نشریه فعالیت میکرد، که متاسفانه به جایی نرسید و بعد از 5 شماره این همکاری قطع شد. و بعد از اون مرحله باز یک سری کارهای فردی کرد، از جمله که کتاب خلیل جبران، کتاب پیامبر خلیل جبران رو و نه تنها ترجمه کرد که به صورت شعر در آورد. ما همینطور که شما هم میدونید در ایران ترجمه های مختلفی از این کتاب هست، ولی برای اولین بار شعرگونه این کتاب ترجمه شده، که کار فوق‌العاده‌ای بود که کلام دیگری رو تبدیل به شعر و با آهنگ شعری ترجمه کردن ضمن امانتداری کامل به متن، خب کار بسیار ارزشمندی بود. اما به هر حال مجید به یه نقطه رسیده بود که عنوان میکرد برای رفتن دلایل بیشتری دارم تا برای ماندن. البته هر طور رفتنی هم براش مطرح نبود، او تمایل داشت که از جایگاه یک روشنفکر به میهنش برگرده، حق بازگشت به وطن رو و حق مبارزه کردن و ایستادگی کردن در برابر اهرم هایی که دموکراسی و آزادی خواهی رو و ارتقاء فکر و اندیشه رو تو کشور ما از بین میبره پیشا پیش اعلام کرد که برای اون کار هم به مبارزه میپردازه، که قطعا شما اون بیانیه یا نامه سرگشاده رو خوندید، در جایی به روشنی میگه که برای رفتن دلایل بیشتری دارم تا برای ماندن، چه بهتر که در ایران باشم، در اونجا در زندان یا گورستان من در جایگاه خودم هستم. و به صراحت تأکید میکنه که در این بازگشت انا نداره که با مقام یا قدرتی بیعت کنه، به کشورش برمیگرده که در کنار انسانهای دیگری زندگی کنه و برای آزادی مردم تلاش بکنه. بنابراین از همینجا میشه فهمید که در واقع قدرت حاکمه با یک پدیده جدیدی مواجه میشه که کسی که سالها در خارج کشور بوده، در خارج کشور فعالیت‌های متفاوت و متنوعی رو داشته و بنابراین حالا نه تنها میخواد که به کشور برگرده، بلکه پیشا پیش اعلام میکنه که من از جایگاه یک روشنفکر و صلاحیتی که برای خودم به عنوان یک گراندیش و یک روشنفکر قائلم به این جامعه برمیگردم و هیچ مأموریتی غیر از اون که من به ندای وجدانم پاسخ بدم و این که در مقام یک روشنفکر در همون جا هم به فعالیتم بپردازم، نیت دیگه ای ندارم. خب طبیعت این سوال پیش میاد، خب چرا، چطور میشه به یک همچین عنصری با همچین ویژگی برای بازگشت به وطن اجازه داده میشه؟ من تصورم اینه که در واقع با ورود او به همین صورت به جامعه به یک شکل سربسته‌ای برخورد شد، که بسا گمان میکردن که او در برخورد با واقعیت جامعه، با تهدیدهای روزانه، با تحت کنترل بودن و مدام تهدید به مرگ و از بین رفتن قرار بگیره، تغییری در نقطه نظرش پیش میاد که اینطور نشد. علی‌رغم 2.5 سال تحت فشار بودن در ایران و مکررن به هتل استقلال خوانده می شد و در اونجا هم جز تهدید و ارعاب چیزی در انتظارش نبود، اما اون همچنان ادامه داد و در هرچند که به لحاظ کار شخصی و نوشته های شخصی امکانی رو نمیدید برای انتشارش، به ترجمه رو آورد و کمتر از 2.5 سال بیش از 6 کتاب در ایران ترجمه کرد، که در تاریخ ترجمه کتاب در ایران هم بی نظیره، برای اینکه یک نفر در کمتر از 2.5 سال بتونه 6 کتاب ترجمه کنه. و من به چند نمونه از این کتاب ها اشاره میکنم. اون اراده به قدرت نیچه رو ترجمه کرد که زن شورشی شرح حال روزا لوکزامبورگ رو ترجمه کرد. چنین گفت زرتوش نیچه و چند کتاب دیگه رو که در این مدت 2 سال نیم ترجمه کرد. و زمانی که او رو از ما گرفتن، کمی بعد کتاب اراده به قدرت نیچه به پشت ویترین کتاب فروشی ها اومد. باز من برمیگردم به سوال شما. تصورم این هستش که افرادی، روشن فکرانی، دگر اندیشانی مانند مجید به سرعت برای قدرت حاکمه تبدیل به یک عناصر امنیتی شدن در اون دوره، برای اینکه این خطر رو احساس میکردن که احتمالاً اینها بنابر صلاحیت هاشون، همچنان که در هر کدام از قربانیان پاییز خونین 77 میشه دید، صلاحیت های علمی، توانایی های فکری و تلاش اونها برای یک جامعه بهتر و آزاد اندیشی به سرعت تبدیل به اونا رو تبدیل به یک عناصر امنیتی کرد و در واقع ترسی رو ایجاد کرده بودند که این ترس از این بابت بود که این نوع تفکر به سرعت میتونه در جامعه پا بگیره، به سرعت میتونه اقشار مختلفی رو به دور خودش جمع بکنه و میتونه به مرور زمان از کنترل سیستم ایدئولوژیک حاکم بر کشورمون خارج بشه. بنابراین از اونجایی که اینها در ایدئولوژیشون از بین بردن، حذف کردن، نه فقط حذف فیزیکی، حذف اندیشه که بحثا از حذف فیزیکی هم براشون مهمتره، دست به همچین جنایتی زدن که برای خودش برگی در تاریخ کشورمون هستش.
بله دقیقا، برگ خونونی هست و در این حال برگ زرینی از انسانهای آزاداندیشی که افکار و اندیشه های او در واقع برای این حاکمیت آزادی ستیز بسیار خطرناک بود. پس این چنین بود که چنین انسانهایی را گزین می کردن برای حذف فیزیکی آنها را. خاطرم
باید
بفرمایید. بله بفرمایید.
میخواستم نکته ای رو اضافه کنم که یکی از ویژگی های مجید، یکی از صلاحیت های او که سالهای زیادی براش کار کرد و عمیقا مطالعه کرد، فقط یک احساس عکس العملی نبود، در واقع تسلط او به مبانی ایدئولوژیک اسلامی قدرت حاکمه بود و بنابراین خود این هم در جای خودش میتونست جرم بسیار بزرگی برای مجید محسوب بشه اگر قرار بود که او علنی و در نوشته ها، در گفتار مبنای سوس و در جاهایی بسیار غیر انسانی این میزولوژی رو بخواد به نقد بکشه. بنابراین پایه های خرافات و اون چیزی که در واقع سیستم ایدئولوژی که این رژیم برش حاکمه متزلزل می شد و این گناهی نبود که اونها به راحتی بر اون چشم بپوشن.
بله دقیقاً، اگر اشتباه نکرده باشم تز دکترای زنده یاد مجید شریف خمینیسم به مثابه توتالیتاریسم خداسالارانه بود.
بله در مدرسه مطالعات عالی در
فرانسه
این تز رو نوشت. بنابراین از اون جایی که اعتبار علمی داد به این مسئله، به در واقع این نظریه و این صلاحیت علمی او، حتی در این زمینه و به این دلیل هم تایید شد. و به خصوص اینکه یکی از استادان معروف فرانسوی، آقای کاستریادیس، در واقع استاد راهنمای او بود و این استاد از تجارب زیادی در جامعه فرانسه برخوردار بود و هست، متاسفانه چند سال پیش فوت کردند. بنابراین من و شما امروز با قاطعیت میتونیم بنابر اون چیزی که در یک مدرسه عالی مطالعات صحت علمی بودن این نگاه رو در درجه اول تایید کرده، میتونیم به حساسیت او برای در واقع بازگشایی ابعاد نقطه نظرهایی که امروز به نام دین، به نام مذهب، به نام ایدئولوژی کشور ما، مردم ما و سرزمین ما رو برباد میده، از کجا و به چه شکل گرفته.
بله، در جایی هم زنده یاد عنوان کرده من خود را یک مذهبی لایک یا لایک مذهبی می دانم.
بله، از این عنوان و از این به اصطلاح توصیفی که برای خودش پیدا کرده بود بسیار خرسند و راضی بود و در واقع عنوانی بود که معتقد بود بیان کننده چیزی هست که اوست. بنابراین از بابتی هم میشه گفت که به این صورت تمایل داشت بیان بکنه که آدمی هستش با افق دید گسترده، تمایل داره که پژواک جهان رو، نظریه ها رو، ایده ها رو از زوایای مختلف و از کانال های مختلف بشنوه و جذب کنه و بنابراین حقانیت این گفتار رو هم به نظر من در حداقل در ترجمه زن شورشی روزا لوکسانبورگ میشه دید. در مقدمه اون کتاب نوشته که من در زمان ترجمه این کتاب با روزا زندگی میکردم و کسی پوشیده نیست که روزا لوکسانبورگ یکی از رهبران حزب کمونیست سالهای قبل از جنگ جهانی دومه و در اصل با مبنا و اعتقاد مشخص و ایدئولوژی خاصی، اما مجید ابعاد انسانی و عاطفی رو که در او دیده بود جسته بود تا اون حد به خودش نزدیک میدید که در یه زمان خیلی فشرده اقدام به ترجمه این کتاب کرد.
بله، درود بر این زنده یاد. در واقع در جاهای مختلف تأکید داشته که بر اون آرمان و ایمانش به آزادی سیاسی، عدالت اجتماعی و اقتصادی، معنویت انسانی و استقلال ملی و فرهنگی که ثابت قدم هم تلاش کرد و در این راه هم جان فدا کرد، به صورت سبوعانهی به قتل رسید. یادش گرامی باد. حالا بفرمایید.
به هر حال مجید شریف یکی از روشن فکران کشور ماست که به دفعات و به تکرار بر اخلاق سیاسی و معنویت سیاسی پافشاری کرده و این هم در جای خودش حرکت ویژه‌ای برای اینکه گاهی در مبارزات سیاسی اخلاق و معنویت اون دونتایی هستن که به راحتی زیر پا گذاشته میشن، فراموش میشن، توجیه میشن. بنابراین از این بابت هم این تأکید و تکرار او رو به عنوان یادگار او به نظرم باید بر ماست که پاس بداریم.
بله، بر همه ماست که پاس بداریم. خانم مشید شریف، اجازه میخوام که در 20 سالگرد این قتل‌های سیاسی در یادمان آن این عزیزان پاک باخته، این ستم کشتگان، از جمله یکی از دادخواهان این بیداد بزرگ شما عزیز هستید. پرسشم اینه که در واقع این 20 سال را چگونه گذراندید؟ و سؤال دیگر این که در واقع جنبش دادخواهی از دید شما چه هست؟ یعنی این را از این منظر می پرسم که در واقع واقعیت این هست که این پرونده در واقع ملی هست، هنوز زخم بازی هست و خونچکان و به سرانجام نرسیده، این پرونده در افکار عمومی باز هست. یعنی سوال من ناظر بر این هست که جنبش دادخواهی از منظر شما چی هست؟
بله، به سوال اولتون جواب میدم. در ابتدا 20 سالی که به واقع بسیار سخت گذشته، همه خانواده های قصه‌های سیاسی پاییز خونین 77 زندگی آروم و عادی نداشتن از جمله من. برای که به واقع با جمله بسیار زیبا و پر مفهوم خانم پرستو فروهر این گفتگو رو باز میکنم که معتقده که انگار که ما مردگانمون رو هنوز دفن نکردیم و تا زمانی که این دادخواهی به نتیجه نرسه همچنان ما در التهاب به خاک سپاری اونها خواهیم بود، که البته بیان سمبولی که بسیار زیبایی هستش، اما جنبه های خوشحال کننده این 20 سال رو به این صورت باید برای شما بگم که اگر نبود تلاش و توجه بیش از همه و در درجه اول پرستو فروهر، من نمیتونم چطور میتونم برای شما توصیف کنم که قدرت حاکمه براحتی و با خیال آسوده از قتل مجید شریف چشم میپوشید و به سرعت او رو به فراموشی میسپرد، به خصوص اینکه با اون فضای متضادی که در ابتدا پیش اومده بود و با اون هیاهوی اولیه اونها که تلاش کردند این قتل رو به یک مرد ساده و یک ایست قلبی برسونن و پایین بیارن، بنابراین و فضاهای پر التهابی که اون زمان در جامعه وجود داشت، به راحتی مجید شریف یکی از روشن فکران ما قصدش به این شکل و به این صورت میتونست فراموش بشه اگر پرستو اقدامی نکرده بود. و از طرف دیگه باید توجه کنیم که حتی این زیرکی و حیله قدرت حاکمه تونسته بود در اوایل تا حدی، تأکید میکنم فقط تا حدی، در سالهای اولیه بر افرادی هم به طور ناخودآگاه اثر بذاره، کما اینکه به اطلاعی سالهای اولیه مراجعه میکنیم اینجا خبری از مجید شریف نیست. خوشبختانه یکی از خوشحالی های بزرگ من در طول این 20 سال، همینطور به مرور که جلو میاییم، حقانیت او جایگاه او به عنوان یکی از روشن فکران کشور ما، به عنوان یکی از دگرگونیشان کشور ما روشنتر و واضحتر بیان شده عنوان میشه. و بنابراین باید بگم بار اصلی این دادخواهی از نظر من بیش از همه بر شانه های استوار پرستو فروهر ایستاده و نه تنها من بلکه بسیاری مانند من قدردان او هستیم که با صلابت و مقاومت فرهنگیش اجازه نداد که خون دیگری هم پایمال بشه و از قتل مجید به صراحت تا به امروز حراست کرده و یار و یاور من بوده و عمیقا قدردانی میکنم از او، از این بانوی دادخواه کشورمون. اما برگردیم به دادخواهی. ببینید، با حربه هایی که از ابتدا عنوان شد، از عناوینی که به عاملان داده شد، از افرادی خودسر و در واقع تلاشی که می شد که هر چه که ممکنه مسئولیت این قتل ها رو از افراد بالاتر سیستم جدا بکنه و این و با این اصطلاحی که به پا شد و در نگاه اونها انگار که مسئله تموم شده بود، که خب عده خودسر این کار رو کردن. اما پایداری این دادخواهی 20 ساله نشون داد که همچنان ایستادگی میکنیم به دلایل بسیار زیاد حقوقی و قضایی که حتی در همون اندکی که مطرح شده به خوبی نشون داده میشه که این قتل‌ها انگیزه های سیاسی به همراه داشته، برنامه و سازماندهی داشته و این قربانیان به عنوان دشمن و دشمنان قلمداد میشدن. بنابراین برای کشف اون چیزی که شکل گرفته و در واقع عواملی که به قتل اینها منجر شده هنوز همه ابعادش روشن نشده، بنابراین این دادخواهی ادامه داره برای اینکه خانواده ها حق دانستن حقیقت رو، حق دادرسی عادلانه رو، حق تضمین عدم تکرار این گونه جنایت ها رو بسیار طبیعی میدونن و در واقع مسئله تک تک خانواده هاست. این یادمان ها، این توجه ها، همین گفتگوی من و شما در واقع خواست دادخواهی رو هم تقویت میکنه، هم روحیه ایستادگی و سر خواست دادخواهی رو یادآوری میکنه. این کشتار تاریخ خونینی وجود داره که باید هرچه شفافتر، هرچه روشنتر بیان بشه و به دست آینده ها سپرده بشه. بنابراین قدم هایی که برداشته شده به گرچه ممکنه به نتایج قضایی نرسیده باشیم ولی به یک تحول فرهنگی رسیدیم، کما اینکه امروز بعد از 20 سال همچنان در مورد این دادخواهی صحبت میکنیم.
بله، امید که دادخواهی این بیداد بزرگ به سرانجام برسه و هرچه زودتر. هم از شما بزرگوارم، بسیار بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما هم در این تلاش های ارزندتون هم برای روشنگری و هم برای دادخواهی آرزوی موفقیت روزافزون دارم و جا داره که باز هم از صلابت و استواری خانم پرستو فروهر عزیز که با تلاش های ستایش انگیزش بار بسیار سنگینی را بر شانه های خود به استواری هم کردن و در مأمن و قتلگاه پدر و مادرش این شمع دادخواهی را فروزان نگه داشتند، ستایش بکنیم، قدردانی بکنیم و از شما بزرگوارم باز هم سپاسگزارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواهید اضافه کنید بفرمایید.
در انتهای گفتگومون میخواستم متن سخنرانی که من چند روز پیش در هانوفر در یاد بوده 20 سال کشتار خونین پاییز 77 خوندم تقدیم شما و شنوندگانتون میکنم. از اونجایی که این متن خودم رو خیلی به این متن نزدیک احساس میکنم تقدیمتون میکنم.
ممنون هستم، بفرمایید.
حق پرسشگری چرا؟ هنوز میپرسیم چرا چنین شد. پرسش های من در ابر سیاهی گم می شود و آنها که باید بشنود و به خود بیایند دیربازی است که مثل مرده های هزار ساله شدند. روزی بر اجساد عزیزان من رقصیدند و شهر را با ستاره های کاغذی جشن گرفتند. امروز در خلوت کسل کننده خود پیر می شوند و دست و پا می زنند تا دیگری را مجرم بنامند. تنزه طلبی ها و بازی های تکراری آنها حتی تماشاچیان خودشان را هم از دست داده. اما ما همچنان می پرسیم چرا و زمان را تکرار می کنیم. گره های کور این رئالیسم تمام خواه را دوره می کنیم و باز دوره می کنیم. در سرگردانی و حقارت آنهایی که منکر می شدند باز هم حقیقت را جستجو می کنیم و فراتر از آن دادخواهی بیداد می کنیم. در این راه که گرگان درندهی در کمی نشستند از یاد و قلم و پویایی آنها که به مساف مرگ فرستاده شدند توان می گیریم. از هر زخمی خون می چکد. بگذارید از مردی یاد کنم که جهان را در تکاپویش می خواست و زندگی را در شور و مستی آن. بارها به جایی که اسمش کنترل و یادآوری بود کشانده شد. می خواستند از عشق و عاطفه و اندیشه تهی شود و او هر بار حیران و دردمند باز می گشت. اعتقاد داشت می توان کشت و نابود کرد، اما با آنجایی که فکر و ایده جان می گیرد و فرم می گیرد و در دسترسشان نبود چه باید می کردند؟ گفته بودند فراموش نکند که هیچ کس قدرتی را که به دست می آورد از دست نمی دهد. گفته بودند زمان در دستشان است. می توانند گذشته و آینده را محو کنند. جسم مرده او می توانست حکم این فرمان باشد. در واپسین دم به او چه گذشت؟ در گیر و دار فهم جهان ناعادلانه بود یا خروش خشم و فریادی فرو گفته؟ 28 آبان خونین سال 77. بارها چشمانم را بستم و با آن روز زندگی کردم. هر بار در ذهنم چیزی مثل انفجاری کوه و غبار پس از آن به سرعت شکل می گیرد. من می مانم و پرسش های بی پایان. گفتند تمام شب چراغ اتاقش روشن مانده و صبح زود برای دویدن بیرون رفته. لابد صبح مه گرفته، غبار آلوده بوده. نمیدانم. تنها میدانم لحظه کشتار فرا رسیده بود، فشرده شده در چنگال قدرت و خشونت. بی پناه از حضور یار و یاوری مرگ را می‌بیند که مردان خدا برایش به ارمغان آوردند. یکی از متهمین پرونده ها به قتل های آن چهار عزیز در مورد کشتار او گفته بود: توی انباری مقاومت، بیهوش، درازکش، آمپول، جوراب، داخل تاکسی، سمت چپ، عقب، عادی، در همان مسیر، نیش ترمز، کنار پیاده رو، دست روی قلبش. به چی چیز نباید شک کنی؟ با مردانی که برای مرادشان آمپول هوا یا چه می دانم آمپول پتاسیم به تنی فرو می کنند و به نام خدای زمینیشان تنابی را به دور گردن مردان عاشق می پیچند، چاقو در سینه پردرد بانوی که بیشباهت به زنان اسطوره‌ای نیست و جان عزیز خونینی را رو به قبله می نشانند، چه باید کرد؟ چه باید کرد جز درخواست بی انتهای دادخواهی از این بیداد؟ گفتند کارشان که تمام شد اسم مرده را عقب ماشین نشاندن. این بربریت و دلهای توهی از هر احساس و عاطفه‌ای را نه در داستانها که باید در روزهای آبان و آذر سال 77 جستجو کرد. گفتند لبهایش خاموش بسته و قلبش از حرکت بازی ساده بود، قلبی که پیش از آن برای خواندن ژان کریستوف چنین گفت در توشت روزا لوکسانبورگ زن شورشی بارها تپیده بود و هیجان کش آنها بیقرارش کرده بود. در یکی از نامه هایش نوشته بود: در زندگی آدمی، به خصوص آنجا که به طور جدی در پی تغییر و روند آن و شرایط روحی خیش و نیز خروج از بن‌بست ها و موقعیت های کاهنده و فرساینده است، همیشه روزنه هایی پیدا می شود و نیز دریچه هایی به اعماق روح تا بخش های دیگری از به قول خلیل جبران گنج ناشناخته وجود خود را کشف کند و در برابر خیش به نمایش گذارد. در حیرتم از حاکمیتی که با به اسارت گرفتن روح و روان ادهی کارگزار فرصت کشف خود را از آنها گرفته و هرگز امکان بازندیشی اعمال خود را به آنها نداده. ماندم چه چیزی برای مرگاوران میماند تا در برابر خیش به نمایش بگذارند؟ مردی که انتهای زندگیش به قصه هولناکی شبیه شد، کف پیاده روی خیابانی ترک می شود، تنهایی و آسمان غمناک بالای سرش و کلاغ‌های سیاهی که نکبت چنین تفکر مرگ اندیشی را فریاد می زدند، چیز دیگری نبوده. می گویند ساعتی می گذرد و ره گذری هم نبوده و جسم بی جان را ندیده. وحشت خورناکی و کف خیابان افتاده، کدام چشم یا رای دیدنش را دارد یا دستی که تن نیمه گرم او را لمس کند تا شاید نشانه ای از حیات بیابد. دیگر نه صدایی از او مانده و نه فریادی. گفتند رفتگری پیدایش کرد، مردی که راه گورستان را می شناخت و خنده‌ای به لب نداشت. مرده‌اش را ربودند، همچنان که پیکر محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را هم ربودند. به گروگان گرفتند، نه به پرسشی پاسخ می دادند و نه اندوهی دلی را نرم می کرد. جنازه هایشان هم باید چند روزی در اسارت می ماند. برای درک چنین توحشی باید مست و از خود بی خود بود و الا نه دلی و نه عقلی توان درک و پذیرش این همه را دارد. در سردخانه پزشک قانونی هم گم شده بود. روزها به خانواده نمی گفتند جسد او نزد آنهاست. به ناگهان با برگی روی سینه‌اش پیدا شد، یک عبارت ساده: علت مرگ نامعلوم. در لجنزاری که ساخته بودند خودشان هم گم می شدند و دست و پا می زدند. کمی بعد مرگ نامعلوم را به ایست قلبی یا نمی دانم سکته قلبی لباس پوشاندند. آیا شرمی از شقاوت مرگاوران را مجبور کرد تا دروغی دیگر بسازند؟ نمی دانم. گاهی چشمانم را می بندم و به زخم‌های خونین سینه پروانه و داریوش فروهر نازنین فکر می کنم. با آن چاقو در آن شب چه کردند؟ آیا همان چاقویی بود که سینه کارون کودک و پدرش حمید حاجی‌زاده را دریدند؟ گاهی به تنابی که به دور گردن مختال و پوینده گره خورد فکر می کنم. آیا از آن تناب تنها دوبار استفاده کردند؟ پیروز دوانی را چه کردند؟ آیا قبلی برای او به جا مانده؟ برایم گفتند که چشمهای مجید را در سردخانه بستند، چشمهایی که دیگر فردا را نمی دید و آن را به ما سپرده بود. کاغذهایش را هم ربوده بودند، تنها مداد سیاهی روی میز به یادگار مانده بود، آن را هم به ما سپرد. چطور می توانستیم در برابر چنین حقیقت هولناکی ساکت باشی؟ دادخواهی از این بیداد روزی رازهای پنهان کشدار دیگر اندیشان را روشن می کند. راه آمده را به همراه هم باز هم طی می کنیم. جانهای نازنینی که گرفتن باز نخواهند گشت، اما دست یابی به حقیقت از تکرار فاجعه جلوگیری می کند. این بزرگترین انگیزه و امید ماست.